جریان جنگ پژوهشگرای این حوزه‌ای که ما فعالیت داریم حداقل این 40 سال ازش جدا نشدیم، از این حوزه واقعا مصر بودیم. از ابتدا تأکید داشتیم که آنچه که بوده، آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که شنیدید، آنچه که دیدید بدون تحلیل و کم و کاست ما بیان کنیم. واقعا ما تو نوشته هامون همین کارو میکنیم. من تو یکی از متونم تو زمان جنگ یک گزارشی از یک صحنه از عملیات کربلای 3 آزادسازی مهران نوشتم، مورد انتقاد یکی از فرماندهان بزرگ واقع شدم. گفت این نیست، نقش منو کمرنگ گرفتی. گفتم من مستند با صوت و سند مطلب می نویسم بی کم و کاست، این عین واقعیته. یکی از دوستان اونجا بود، دوستان خودشون، گفتش که آقای فلانی، ایشون میگه من وقتی مستند و بر اساس استنادات جلسات ضبط شده جلسات نوشتم، شما نمیتونی بهش ایراد بگیری. ما واقعا این رفتار رو داشتیم، کوچیک و بزرگ فرق نمیکنه. اما اون نکته که ابتدا شما اشاره فرمودین، ببینید بله، فرماندهان ما و رزمندهان ما از همین جامعه، از همین آحاد، از دل این جامعه بیرون اومدن. احمد کاظمی فرمانده تیپ یا لشکر 8 نجف، ایشون چوپون بوده قبل از انقلاب و با پدرش کمکیار پدرش بوده. جنگ کردستان میشه، میره کردستان، از پدرش اجازه میگه، میگه من رفتم، میره کردستان، میجنگه، مجروح میشه، از جون دل مجروحیتش برش میگردونن تو شهرش، تو خونهش با پای گچ گرفته. خودش تعریف کرد، من شنیدم، گفت وقتی شنیدم جنگ شروع شد نتونستم تحمل کنم. اون لحظه میگه من چیز بودم، رادیو اعلام کرد جنگ شروع شد، میگه رفتم دکترم که گچ گرفته بود، گفتم میخوام این گچو باز کنی. گفت یعنی چی؟ این گچ 45 روزه است، تو الان هفته دومته. گفت التماسش کردم، گفت من نمیتونم و نمیکنم. گفت اومدم خونه، شروع کردم به راه رفتن. میگو با همین پایی که تیر خورده بود، تو کردستان تیر خورده بود، راه رفتم، فشار آوردم، التماسش کردم، به پام التماسش کردم زود خوب شو، من تو رو یک هفته دیگه در میارم از گچ. میگه همین کارم کردم، رفتم یه درمانگاه دیگه، بعد 3-4 هفته که گچ بود، گفتم این گچ رو باز کن. گچ رو باز کرده، سوار اتوبوس شده، ببینین سوار اتوبوس شده، پاشده اومده جبهه، خودش رسونده به جبهه آبادان، دیده اهواز آبادان خیلی شلوغه، رفته اونجا و شده احمد کاظمی که امروز ما میش. بسیاری از فرماندهان ما، آقای قاسم، شهید قاسم سلیمانی، حسین خرازی، مرتضی قربانی، شهید علیرضا رضاییان فرمانده قرارگاه امزه، اینها عمدتا همینطور بودن. یا برعکس، شهید مجید بقایی فرمانده قرارگاه فجر، دانشگاه دکترا میخونه، رها کرده اومده جبهه، اصلا درس و همه چی رو رها کرد، حسن باقری و غیره، همه اینا رو شنیدیم. اینها مردم عادی بودن، چرا ما باید تقدس نمایی کنیم از اینها؟ اینها اومدن تو صحنه عملیات، صحنه رو دیدن، تجربه کسب کردن، به روز کردن خودشونو، تونستن به دشمن غلبه پیدا کنن. همینه، یعنی یه مقدار شما شهید قاسم سلیمانی رو از تو این فیلم‌ها کنکاش کنید، کالبد شکافی کنید، در میارید. قاسم سلیمانی که فرمانده نیرو قدسه میره رو خاکریز قدم میزنه، نگاه میکنه صحنه رو، بر اساس صحنه تصمیم میگیره. فرمانده یا ژنرال عراق آمریکایی، اینا تو صحنه اینجوری رفتار نمیکنن. اینا تو اتاق جنگ میشینن، بر اساس داده هایی که دارن تصمیم میگیرن، اقدام میکنن. قاسم سلیمانی میره صحنه رو میبینه متناسب با زمین و دشمن، تصمیم میگیره، لذا موفق میشه.
یه چیزی جالب من میگی، دارم برمیگردم، هیچ کس بهش توجه نکرد، عاشق این لباس بود. زمانی که جوان بود یک مصاحبه باش انجام دادن، میگه من پاسدار هستم، هیچ کی دقت نکرد چقدر ذوق داشت، یعنی اصلا شوق و از صدای این رزمنده حس می کردید، عشق داشت، یعنی از اینکه لباس سپاه رو برتن کرده افتخار می کرد و این افتخار رو تا آخرین لحظه عمرش نگه داشت. این موضوعی که من همیشه دوستانی که میان ازشون سوال میکنم، میگم سپاهی شدنتون انتخاب بود یا اتفاق؟ خیلی دقیقه میگم آقا سپاهی شدن اتفاق بود یا انتخاب؟ بعضیشون میگن آقا ما که اصلا قرار نبود پوتین به اصلا از نظامی بودن بعدمون میومد، انقلاب شد جنگ شد مجبور شدیم بپوشیم دیگه هم در نیاوردیم، اتفاقی بود که انتخابشون کردن. کم پیش میاد کسانی که انتخاب کردن نظامی بودن رو. اینکه قاسم سلیمانی رو میبینیم در اوج جوانی خودش با ذوق داره میگه من پاسدار هستم، و بعد در ادامه مسیر میبینیم که این در کوره پخته شده. حالا جنرال های نظامی دنیا باید بهش قبطه بخورن تا بتونن انقدر نامآور بشن، انقدر محبوبیت مگر میشود؟ چقدر ما میخوام اینو بگم اون تقدس ذاتی، تقدس رفتاری حاج قاسم تونست ماندگارش بکنه؟ یعنی اون امتداده رو دارم نگاه میکنم، هیچ وقت نگو من مقدسم، مردم واقعاً تقدس کنگیشو باور کردن. این رازه چرا در بعضی ها امتداد داشت، در بعضی امتداد نداشت، در بعضی ها هنوز محل نقد است، در بعضی ها نه. بی‌پروا دوست داریم چنین چیزی رو بگی جناب ایزدی؟ جناب رخصت لطفا با هم بحث کنید. بله، من دوست دارم شما بیشتر مجادله کنید، حرف بزنید تا من بشنوم بیشتر.
کنید یه اتفاق نظری وجود داره، یعنی تقریبا همه من بیشتر با نگاه به فرماندهان میگم، عموما میگویند که وقتی که انقلاب به وقوع پیوست، یک انقلاب مردمی بر اساس اراده مردم و رهبریتی که امام قبل از اینکه او رو به عنوان یک رهبر سیاسی بشناسن یک مرجع دینی، حالا به اصطلاح عامیانه حرام و حلالشون رو بر مدار نظر او تنظیم میکنند، در بستر این انقلاب نهادسازیایی شده از جمله این نهادها سپاه پاسدارانه. سپاه پاسدارانی که همه اذعان دارن، یه تعبیری استفاده میکنن، میگن سپاه 90% فرهنگیه، 10% نظامیه. اون 10% نظامی هم ضرورت‌های انقلابه که هنوز نهادسازی نکرده، ایجاد امنیت، جایگزین کردن ساختار، اصلا تعریف و مدل ساختار این نظام.
اصلا شبای اول انقلاب یادمون میاد جوانای محلی ها جمع میشدن، بله، اصلا بنیان شکل گرفت،
کمیته های محلی، خود مردم در نظافت محل، جوانان در توزیع مواد مثلا نفت و نمیدونم ارزاق عمومی و اینا نقش دارن. یعنی یک انقلاب کاملا مردمی است، در دل اون یه سپاهی شکل میگیره که باز بچه‌های همین کوی و برزن و محله‌ها هستن که تو اونجا شرکت
کردن. حاج داوود کریمی مگه نیستش بنیان اولی این دوستان
تهران؟ شما اگر برید توی شهرستان‌ها، برید توی استان‌ها، برید نقاط دورافتاده این کشور پهناور، یک انگار یک رفتار واحدی داره
اتفاق می‌افته.
مثل این موسیقیدان یا حوزه موسیقی، یه رهبری وجود داره که رهبر ارکستره، رفتار آفره. این جامعه رو او داره تنظیم میکنه. اما تو کلام امام، تو منطق امام، تو ادبیات امام، این توجه به عامه مردم و توده های مردم اصلا انگار کلید رمز رفتارهای مردمه. حتی در جنگ هم که اتفاق میفته، خب التهاب و نگرانی وجود داره، همه دارن میپرسن، شایعه داره دامن زده میشه. امام چقدر راحت میاد میگه یه دوزی سنگی انداخ، اصلا یا آب رو آتیش میریزه. اون 10% مسائل غیر فرهنگی سپاه هم الهام از همین مسائل فرهنگیه. یعنی این نهادهایی که جایگزین نشدن، اگر شما یادتون باشه همون شبهای اول انقلاب میگفتن باقی مانده ساواک و رژیم شاه و اینها مثلا ایجاد ناامنی میکنن، میومدن بعضی از عملیات‌های علاطب مثلا پراکنده و غیر مؤثر انجام میدادن علیه محل تجمع مثلا به اصطلاح ادبیات اون موقع انقلابیون. ولی ضرورت‌های پس از انقلابه که سپاه رو میبره به سمت نظامیگری. ما با فرماندهان که طرف فرزند گفتگو هستیم، همه رو این تاکید دارن که من برای اینکه حتی به آقا محسن عرض میکنم، مثلا آقای فضلی که ما داریم تاریخ جفایی باش برگزار میکنیم، میگفت که من اصلا از بچگیم از نظامیگری خوشم نمیومد. این آدمی داره میگه که حتی تو رفتار عادیش هم این لباس رو در نمیاره، ولی توضیح میده که حالا من امروز چگونه نگاه میکنم به این تکلیف و به این لباس، و اون موقع نگاه هم چگونه بوده. این ضرورت های انقلابه که میبینیم سپاه رو به مرور، به ویژه در فاصله 20 چند ماهه فاصله فاصل انقلاب تا جنگ، میبره به سمت یک سری رفتارهایی که برای ایجاد امنیت و توسعه و عمق بخشیدن به امنیت ضرورت داره. تو جنگ که میاد این شتاب او رو کاملا میبره به سمت
تایید
میکنه. من میخوام از صحبت های ایزدی یک استفاده ای بکنم. زمینه خوبی رو فراهم کردن من به این اشاره کنم. ببینین ما اگر اصل انقلاب و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و همه حتی دفاع مقدس جنگ و ندید بگیریم، اینها بر پایه های یک اعتقادات و ریشه های الهی دینی اصلا شکل گرفتن. وقتی سپاه ما میگیم سپاه پاسداران تو مثلا دهه 60، دفاع مقدس تو دهه 60 و امثال اینها به دلیل اون ریشه های الهی بنیانی که نشأت گرفتن، شکل گرفتن، تقضیه شدن این. خب میبینیم اون اطلاق دفاع مقدس به اینها میشینه.
چون دستوری نبود، اصلا شکل‌گیری این نهاد دستوری نبود، بلکه از درون خواست، فقط مدیریت شد، هدایت شد، اون روح جوان و پاکی که امام باور داشت.
و این مختص مام نیستا، تو آحاد جامعه میشه دید. من سال 59 لباس سپاه رو که پوشیده بود، یک بار داشتم از سپاه می آدم منزل، یک تیکه رو تو منطقه من تو سمت میدان خراسان داشتم پیاده می رفتم خونه، اتفاقا لباس سپاه تنم بود، خدا رو شاهد می گیرم. داشتم رد می شدم، یک خانومی کنار یه پیاده رو بایستده بود، منم اصلا توجه نداشتم، همچون داشتم رد می شدم. وقتی از جلویشون رد شدم، خانم میان سالی بود، تقریبا پیرزن بود، دست کشید روی دست من، رو لباس من مالید، به صورتش صلوات فرستاد، من یخ زدم. ببینید من میخوام بگم این اون اعتقادات اصلا به صنف پاسدار و ارتش و اینا تعلق نداره، یک ریشه‌ای داشته، این انقلاب ازش برآمده و تبدیل شده به اون فرهنگ و بعد تو دفاع مقدس خودش نشون داده.
جناب زادی میخوام این لحظه میخوام یه خروج بگیریم بریم به صدایی رو بشنویم، اما میخوام این فرصت گرفتن رو با نام یک شهید از یک عملیات از شما بپرسم. دوست دارید این خروج و رفتن به اتاق فرمان رو با نام کدام شهید، یاد کدام شهید از کدام عملیات بگیم؟ به نمایندگی از همه عزیزانی که در نمایش شما هم همچنین فکر کنید و بگید.
حالا من علی هاشمی رو به خاطر اینکه یک اندک تجربه های زیسته به ویژه در آخرین ساعات و دقایقی که منجر به شهادت ایشون بود و باهاش سپری کردم.
علی هاشمی عزیز، این لحظه توست، قرار به نام تو بخوره. و شما
شهید اردستانی، خلبان نیروی هوایی،
شهید شهرستانی. بریم اتاق فرمان. ایران متعلق به همه مردم ایران زمینه. ایران متعلق به تهرانی ها نیست، ایران متعلق به اصفهانی ها نیست، به همه است. جناب رخصت طلب از شهید اردستانی یاد کردم و من گفتم شهرستانی و بعد فکر کردم خب چقدر فامیل ها داشتیم، تقریبا از هر فامیلی در هر خانواده بگید اسماعیلی از فامیل من، چقدر شهید داریم به اینا، همه افتخار میکنیم. پس این لحظات متعلق به همه فامیل هاست، نه فقط نام هایی که ما میشناسیم، نه فقط نام هایی که اسم بزرگراه هامون، خیابان هامون و معابرمون به اون مزین شده که افتخاری است، اما این دفاع رو کیا ساختن؟ برادر من، برادر تو، من، تو، ما، و ماییم که باید حفظش بکنیم. به افتخار تمام این عزیزان باید تمام قد بیستیم و نگاه کنیم به راهی که گذشته طی کردیم و افق تیره‌ای که متاسفانه روبروی ما قرار دادند. این موضوع دردناک است و من متاسفم که بگم بعضی جاها قرار میگیریم و سوال میکنن چرا شما رفتید جنگیدید که امروز من دچار چنین چیزی بشم. ما چه جوابی باید بدهیم؟ آیا میتوانیم بگوییم که فعل مقدس رو انجام دادیم؟ آیا زدی چه جواب برای این نسلی داریم که این سوال رو میپرسند؟ اگر نگوییم، بحثش رو مطرح نکنیم، دروغ گفتیم به خودمون. هفته دفاع مقدس هفته رو راستی هست و باید به خودمون رو راست باشیم، بتونیم دفاع بکنیم، بگیم چطور ما رفتیم از کیانمون دفاع کردیم. الانم در مقابل این هجمه هایی که اتفاق میفته باید بتونیم دفاع کنیم.
عرض بکنم که موضوع جنگ و پدیده جنگ چون درگیر با همه جنبه های زندگی یک جامعه، یک ملت نسبت داره و با او درگیره، یک موضوع بسیار کثیر الوجه است. چون خود مفهوم جنگ مفهوم بسیار بزرگ و کلانی است. از جنبه های بسیار متنوع و متعدد میشه به او پرداخت، بحث کرد.
بله، جامعه شناسی جنگ رشته کاملا تخصصی است.
بله، جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و قصه الهازا. من به نظرم میاد بایستی این مرزمندی ها رو واقعا بهش پرداخت. وقتی که ما میگیم دفاع مقدس، چه جنبه هایی از جنگ مطمع نظره؟ آیا فرماندهان نظامی در دوره‌های عالی آموزش نظامی وقتی به افسران جوان آموزش میدن، آموزش توپخانه رو میدن، به امر تخصص نگاه میکنن، به در طراحی جنگ جنبه‌های عقلانی جنگ مورد توجه قرار میگیره، این میزان دخالت این کلید واژه‌ها چه حد و مرزی داره، چه ابعادی داره، چگونه باید اونها رو تعریف و تبیین کرد که اینا مانع همدیگر نباشن؟ آیا تقدس در یک، حتی شما میدونید در تعابیر الهی و کلام قرآن هم در اموری که در نسبت انسان خدا تعریف میشه مثل عبادت، دعوت به میانه روی وجود داره، در انفاق دعوت به میانه روی وجود داره. صراحت آیه قرآن وقتی انفاق میکنید در حدی نباشه که خودتون رو به زحمت بندازه، به خدا به پیغمبرش این توصیه رو میکنه. بنابراین ما وقتی که با این منطق به جنگ نگاه میکنیم باید بتوانیم قادر باشیم این ابعاد جنگ رو هم جدای از هم بحث بکنیم، هم نسبت اینها رو با همدیگه مد نظر قرار بدیم. بنابراین ما در امر تاریخ نگاری جنگ و پژوهش جنگ به عنوان یک رخداد بزرگ قرن معاصر جامعه خودمون باید به گونه‌ای به او بپردازیم که اولا واقعیت‌های جنگ رو بگیم، حقایق جنگ رو بگیم، البته با رعایت ملاحظات. همه دنیا هم همینطورن، بعضی از اسرار مسائل جنگ جز اسرار نظامی
هست. از اون بحث انسانی من دارم میگم، بله. اخلاق مداریش برای مهم، حالا اونها جنبه‌ای،
بله، منظورم این است که ما وقتی که تاریخ نگاری میکنیم باید واقعیت‌های جنگ رو بگیم. ما جنگ رو باید به گونه‌ای بگیم که باورپذیر باشه برای نسل جنگ. مثلا ما در ادبیات عمومی مربوط به جنگ وقتی وارد مثلا نمایشنامه میشیم، وارد سینما میشیم، می‌بینید آثاری تولید میشه که این با واقعیت جنگ ما سازگاری ندارن بسیارشون. اولین حتی فیلم‌های بسیار پرفروش جنگ ایران و عراق فیلم‌هایی هستند که این شخصیت‌سازی واقعی نیست و امروز شما در این فیلم یا یک فیلم می‌بینید که یک قهرمانی وجود داره که در مواجهه با دشمن انگار که تیر خشابش تموم نمیشه، انگار که اصلاً آدم روینتنیه که تیر به او اثر نداره و این از دل دشمن در عمق 100 کیلومتری خاک دشمن مثلا یه جوری معجزه وار عبور میکنه. اینها با واقعیت جنگ ما سازگاری نداره. یا حتی در رسانه عمومی ما وقتی به جنبه‌های تبلیغی جنگ نگاه میکنیم، تبلیغات جنگ امر بسیار ضروری است، جنگ روانی امر ضروری است، اما مراقبت از این تعادل هم بسیار ضروری است. شما یک تصویری از دشمن نهایتاً تعریف میشه، ارائه میشه که اصطلاحاً مثلا میگفتن دشمن وسیع زبان، اما شما باید در این حال بگویید که آقا ما در ماهای پایان جنگ این دشمن زبان چه دشمن زبانی است که رهاورد 8 سال جنگ در یک فاصله کوتاهی از دست میره و شما با همه توانتون قادر به ماها رو کنترل اون نیستی.
تو کلی کرخه عقب نشینی کردی، اصلا این واقعیتی که وجود داشته خود من بودم میدونم، زبون نبوده، اونها هم تکاور داشتن، اونها هم نیروی نظامی حرفه‌ای داشتن. اصلا فارغ از میخوام بدون سوگیری بخوام نگاه بکنم اونها هم سربازان وطن خودشون بودند. حالا به هر صورت جنگی و جدالی بود.
کما این که بعد از فتح خرمشهر وقتی که موضوع عبور از مرزه از ملاحظاتی که من در منابع دیدم مورد تاکید حضرت امامه تاکید میکنن که دشمن در سرزمین خودش محکمتر خواهد جنگید. یعنی این توجه رو داشته باشید. بنابراین من عرضم رو جمع میکنم به این که اگر ما در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و هنری جنگ میخواییم آثاری تولید بکنیم که اون شور و حماسه و مقاومت و اینها رو بگه، اون بایستی اولا به زبان هنر گفته بشه و با اقتضائات خودش که مراقبت بکنیم که درش قلو و اغراق و زیادگویی و همونطوری که میگیم کمگویی نکنیم، زیادگویی هم نکنیم. دوسته. یک تصویر غلطی رو منتقل نکنیم توی ذهن مردم، حتی در عرصه‌ای که تکلیف و مأموریتش اینه، یعنی تبلیغات جنگ. این باید با واقعیت سازگار داشته باشه، چون در دراز مدت منجر به ایجاد یک باورهای غیر واقعی در جامعه خواهد شد که بعد شما باید تلاش بکنید اون واقعیت‌ها رو از ذهن مردم
بکشید بیرون که نمی‌شود. چون رخصت طلب می‌خوام به شما از زاویه دیگری بگم. ببینید شما خیلی مطالب نوشتی، جناب ایزدی هم خیلی مطالب نوشته، خیلی جا هم خودتون خاطره رو خواندید. این موضوع یک نقد است پس، نه به شما، به جنس کارتون. بعضی از دوستان تا زمانی که خودشون در قید حیات هستند و پشت میکروفونی و رسانه‌ای دارن، خودشون میخونن، خودشون هم میتونن دفاع کنن چون زمینه مطلبشونن. ولی زمانی که از دور خارج میشن، بازنشسته میشن، به رحمت خدا میرن، مطلبه باقی میماند و هیچ دفاعی نمیشه ازش کرد. ممکن من یه بغضی تا صدام بندازم، طرفو به گریه بندازم، ولی وقتی خودم نیستم اون مطلبه گریه دار نیست اصلا. اینا اون تکنیکای اقناع کردن، همون چیزی که جناب ایزدی بزرگوار میگن. گاهی وقت ما برای خوشایند بعضی خانواده ها سعی کردیم چهره ای بسازیم که یه مقدار الان قابل تعمق نسبت به اون نگاه بکنیم. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ گذشته در مورد اسنادی که وجود داره چه کار بکنیم پیراستگی اتفاق بیفتد، چیزی رو به عنوان اسناد شسته رفته بگذاریم در اختیار آیندگانمون بعد از ما، که وقتی واقعا مطالعه میکنن هم بر حقانیت دفاع ما سهه بگذارن، هم بر تقدس واقعی آن از جنبه فطری انسانی الهی که فرمودید. زمانی که باقی مونده حدودا 8 دقیقه 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
خدمت شما عرض کنم آقای اسماعیلی، ما اتفاقا توی جنگ ایران عراق یک اتفاقی افتاد نادر و بدیع و خیلی بی‌نظیر بود و اون شکلگیری جمعی از راویان بود که وارد صحنه جنگ شدن از طریق سپاه پاسداران. از همون اول جنگ شروع کردن به ثبت و ضبط حوادث تاریخ جنگ،
روز شمار جنگ رو اصلا یادداشت کردم، این اتفاق فوق العاده خوب بود،
یادداشت و ضبط کردن. این ضبط صوتی قضیه یعنی از بالاترین رده تصمیم گیری جنگ که قرارگاه خاتم الانبیا باشه تا پایین ترین رده، پایین تر از تیپ و گردان و گروهان و دسته، توی سپاه دو گروه شروع کردن به ثبت و ضبط حادثه تو دل حادثه. ببینین یک وقت
زمان گذشته باشد رو
آفرین، یک وقتی از بعد حادثه این کار اتفاق میفته خیلی فراز و فرود، اما یه وقت تو دل حادثه این اتفاق افتاده، به طوری که ما 26 شهید راوی داشتیم در طول جنگ، راوی که با ضبطش ترکش خورد و آثار جامانده خونیش امروز هست. نتیجه کار راویان تو ضبط، فقط ضبط رو دارم میگم، ضبط جلسات تصمیم گیری و هدایت و فرماندهی جنگ، 30,000 نوار کاسته، 30,000 ساعت نوار کاسته.
خود واقعیت.
بله. امروز اون موقعی که شما فرماندید، امروز انتشار این صوت، جلسات این جلساتی که فرماندهان نشستن با هم بحث میکنن، جدل میکنن تا به راه کار برسن، این میشه این واقعیت. یعنی دیگه
زمانش رسیده. میخوام اینجاست، آیا واقعا امروز دیگه حالا زمانش رسیده که من صداها پخش بشه،
صدا پخش بشه و متونش منتشر بشه؟
متون منتشر
من
بشه.
همین امروز برای یکی از نشریات سه چهار روزه از من یه مقاله خواستن، من با عنوان مشروع مذاکرات جنگ دارم بخشی از مذاکرات تصمیم گیری های عملیات بیت المقدس رو تدوین میکنم، تماما بر مبنای گفته های فرماندهان تو اون جلسه، شهید صیاد شیرازی، محسن رضایی، حسن باقری، احمد کاظمی، حسین خرازی و غیره. دارم تدوین میکنم این بیاد بیرون. انشالله ببینید اگر مشروع مذاکرات جنگ و ما بدون هیچ دست بردی توش منتشر کنیم، صوتش هم موجوده، این صوتش موجوده، نسل ها امروز و فردای ما میتونه مراجعه مستقیم داشته باشه و به یک اقناعی برسه.
دقیقا.
که ما نه امواج
چون نداشتیم چنین چیزو، فقط ما خاطره رو از مثلا همسر محترم شهید پرسیدیم. بس. از خانم. خب طبیعتا همه بر اساس احساس دارم میگم، بعد من نویسندم یه ظرافتایی به خرج میدم، موضوع اصلا یه چیز دیگه‌ای فرق
میکنه.
خیف هم میاد برنامه، واقعا زمانش رو پایان میره. متاسفانه در روزهای اخیر ویدئویی منتشر شد. ببینید ما جبهه بودیم، خب همه که یکسان نبود موضوع شهادتشون، گاهی وقتا زیر آوار میموندن، گاهی وقتا به استقبال شهادت میرفتن، بعضی هم اتفاقی خب گلوله میومد و اصلا دوست نداشتن باشن، حالا به اجبار اومده بودن جبهه یا هر چیزی. بعضی هم خب بعضی رفتارها رو میکردن که شاید خیلی خنده دار جلوه کنه، اما داره یک جریان خزنده ای اتفاق میفته که اصلا موضوع شهادت بچهای ایرانی رو یه مقدار داره زیر سوال میبره و من فکر میکنم باید یک روی کرده خیلی جدی با این موضوع اتفاق بیفته. این هم من خواهشم از شما عزیزان هست که در حوزه تخصص شماست به این موضوع خوب دقت بفرمایید.
من میخوام در پایان به یه موضوع اشاره بکنم. نمیخوام بگم آثار مرکز تمایزی با جاهای دیگه داره، هر آثاری هر ولو یک خاطره ساده هم وقتی کمک بکنه به بیان یه گوشه ای از یه واقعیتی در یک نقطه‌ای در یه زمانی در یه مکانی به اندازه خودش صاحب ارزشه. ولی گرانسنگی آثاری که به عنوان آثار پژوهشی در حوزه جنگ داره منتشر میشه، میخوام بگم یک بخشش هم که جناب آقای رخصت طلب اشاره کردن مشروع مذاکراته. الان هم میبینیم حتی در مثلا فرزن مشروع مذاکرات خبرگان الان به عنوان یه منبع بهش مراجعه میکنه، میگن تدوین قانون اساسی ایران بر اساس این مشروع مذاکرات اتفاق افتاده، اون از اهمیت بسیار استثنایی ویژه قرار. به هر حال در کنار آثاری که مرکز چاپ میکنه اخیراً، خب یه مقداری از گذشته هم بوده البته در قالب مثلا روز شمارها،
بله.
شما تو اون مشروع مذاکرات که میرید یک بخشای خود نقد جنگ هم هست، یعنی ادبیات صرفاً دفاع از اون چه که اتفاق افتاده نیست، یعنی
جنبه‌های تبلیغاتی اتفاق افتاده.
یعنی اخیراً مرکز کتابی رو منتشر کرده تحت عنوان مباحث استراتژیک جنگ، همون مباحثی که بعد از عملیات والفجر مقدماتی پس از عدم الفتح رمضان که والفجر مقدماتی اتفاق افتاد، اون عملیات هم ناکام بود، توی شهر شوش منزل آقا محسن فرماندهان بحثی رو باز کردن در دو روز 29 اسفند سال 60 و اول فروردین سال 61 که ما چرا در دو عملیات رمضان و والفجر مقدماتی ناموفق بودیم در حالی که قبلش بیت المقدس و فتح المبین
زمانمون چند ثانیه بیشتر باقی نمونده،
بله اینها رو انجام دادیم.
62 منظور،
بله
62،
بله 61 و 62،
بله.
مطالب این کتاب آکنده از همه نقدهای بسیار جدی جنگ در این دوره.
شنوندگان عزیز، بحث ما به جای خیلی گرم و خوبی رسیده، افسوس که زمان برنامه رو به پایان هست. موضوع برنامه ما در این گفتگوی فرهنگی چهارشنبه 31 شهریور ماه سال 1400 بررسی مفهوم مقدس بودن جنگ و تأثیر آن بر اقتدار ما است. میهمانان گرانقدر ما جناب آقای عبدالله ایزدی راوی و پژوهشگر جنگ و جناب آقای محسن رخصت طلب راوی و پژوهشگر جنگ بودند. چه صحبت قشنگی بود، چه شب زیبایی با شما داشتم. یاد کرده این روزها برای همه ما افتخاری است. با افتخار تمام از شبکه رادیوی گفتگو پیرامون دفاع مقدس صحبت کردیم، یاد کردیم و اندیشه. امید که این اندیشه ما را به بصیرتی رهنمون کند که بدانیم برای چه دفاع کردیم، برای چه همچنان دفاع میکنیم از مفهوم تقدس در دفاع مقدس و برای چه مخلص شما ملت بزرگ ایران هستیم، چون شما هنوز و همیشه رزمنده هستید و خواهید بود. شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو آخرین برنامه رو حضورتون معرفی کنم. گفتگوی علمی امشب به مدت 54 دقیقه با موضوع موانع توسعه دانشگاه‌های مهارت محور.